رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شنبه 4 آذر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک روز تعطیل از نخستین روز یک هفته پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه با شما ایم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه مثل هر بامداد خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و بررسی کتاب و خبرهای ورزشی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 6 درجه بالای صفر روزی نسبتاً ابری و بارانی رو در پیش داره. استان‌های گیلان، آذربایجان، کردستان، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلی و بویراحمد و کرمان هوایی ابری و بارانی خواهند داشت و سایر استان‌های شرقی در ایران هوایی ابری و نیمه ابری. از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و پاییزی بازگردیم. جمشید زند همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. صبحت بخیر جمشید.
صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز.
قبل از ورود به خبرها اجازه بده بپرسم که آیا خبر مهمی هست که در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم اهمیت بیشتری داشته یا نظرت رو جلب کرده؟
مهمترین خبر تظاهرات موافقان و مخالفان رئیس جمهوری مصر بوده بعد از فرمان روز پنجشنبه است که واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای داشته و تمام اخبار تقریبا روز جمعه و شنبه رو به خودش اختصاص داده.
در همین باره البته با همکارمون از لبنان دقایقی بعد گفتگو خواهیم کرد به طور مفصل، اما پس برسیم به سایر خبرها و مشروعشون.
بله، همونطور که گفتم تظاهرات مخالفان و موافقان آقای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند و یک کمین پلیس را آتش زدند. از طرف دیگه هواداران محمد مرسی هم روز جمعه تظاهراتی در مقابل کاخ ریاست جمهوری برگزار کردند که تقریبا دیگه گزارش‌های مفصل‌تری می‌شنویم در این باره. از سوی دیگه کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی که قرار بود ماه آینده در فنلاند برگزار بشه لغو شد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که کشورهای منطقه نتونستن بستر شرایط مورد قبول برای برگزاری کنفرانس به توافق برسن. به گفته خانم نولند، دولت آمریکا معتقد است در مورد امنیت منطقه‌ای و راهکارهای کنترل تسلیحات شکاف عمیقی میان کشورهای منطقه موجود است. نشست 27 عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برای تعیین بودجه 7 سال آینده آن بدون توافق پایان یافت. هرمان رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اعضا برای رسیدن به توافق نیاز به گفتگوی بیشتری دارند، اما ابراز اطمینان کرد که در جلسه دیگری در اوایل سال آینده میلادی به توافق دست خواهند یافت. بسیاری از اعضا از جمله بریتانیا و آلمان به دلیل مشکلات اقتصادی و برنامه‌های صرفه‌جویی خواستار کاهش هزینه‌های اتحادیه اروپا هستند، اما کشورهای اروپای شرقی که از کمک‌های مالی این اتحادیه برای طرح‌های عمرانی خود بهره می‌برند با کاهش بودجه مخالفند. سازمان ملل اعلام کرد که هیئتی از سوی کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان برای ارزیابی اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر به بحرین می‌رود. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این هیئت در ادامه دیدار سال گذشته‌اش از بحرین پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در این کشور، بار دیگر در 10 روز آینده به منامه خواهد رفت و با مقام‌های دولتی، گروه‌های حقوق بشری و سایرین دیدار و درباره عملکرد قوه قضایی این کشور گفتگو می‌کند. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در روزهای عاشورا و تاسوعا، شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در روزهای شنبه و یکشنبه قطع می شود. شبه نظامیان عموماً از بمب‌هایی که توسط تلفن موبایل هدایت می شوند برای حمله به تجمعات استفاده می کنند. این نخستین بار است که در پاکستان شبکه موبایل با این ابعاد قطع می شود. علی لاریجانی در کنفرانس خبری در بیروت از درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزش با سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این گونه سلاح‌ها مشکل داخلی سوریه را حل نمی‌کند. ساعتی پیش از آن وزارت خارجه سوریه درخواست ترکیه از ناتو را اقدام تحریک‌آمیز دیگری توصیف کرده بود. ترکیه از اعضای پیمان ناتو است و دبیر کل این پیمان اعلام کرده که درخواست ترکیه را بیدرنگ بررسی میکند. مرداد،
سپاسگزارم از جمشید زند. و اما در 30 دقیقه پیش رو چه میشنوید؟ اعتراض ها در مصر همچنان ادامه دارد. ترکیه از سرایت جنگ داخلی سوریه به درون خاکش بیمناک است. شکست مذاکرات درباره بودجه اتحادیه اروپا و خبرهای ورزشی. این مطالب رو در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، وضعیت در مصر کمی بحرانی است و حتی به خشونت هم کشیده شده. تظاهرات مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور این خشونت رو ایجاد کرده. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی، جوانان خشمگین مصری روز جمعه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. برای جزئیات بیشتر این خبر، همکارم ایلیا جزایری از لبنان روی خط خبر با ماست، روی خط تلفن با ماست. ایلیا، صبحت بخیر.
مرداد، صبحت و شنونده از رادیو فردا بخیر.
ایلیا، مصر جمعه نارامی رو پشت سر گذاشته. اعتراض‌ها به فرمان ریاست جمهوری محمد مرسی بعضی جاها به خشونت کشیده شد. در یک نگاه کلی روز جمعه مصر شاهد چه رویدادهایی بود و مخالفای آقای مرسی برای ادامه اعتراضهاشون چه تصمیمهایی گرفتن؟
قاهره مرکز اعتراضها بود. هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر تجمع کردند، میدانی که مرکز اصلی تجمع مخالفان محمد حسین مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در روزهای انقلاب بود. علیه محمد مرسی در میدان تحریر شعارهای تندی سر داده شد، از جمله مبارک به مرسی بگو، نوبت سلول پس از صندلیه. همچنین اشعارهایی برای سرنگونی نظام داده شد. در یکی از خیابانهای نزدیک میدان تحریر نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان درگیر شد. این خیابان منتهی به ساختمان نخست وزیری.
ایلیا، ما صدای تو رو متاسفانه به شکل خیلی بدی داریم. من سوال بعدی رو مطرح میکنم، امیدوارم که کیفیت صدا بهتر شده باشه، وگرنه مجبور میشیم که از این گفتگو بگذریم. متاسفانه محمد مرسی در جمع هوادارای خودش تلاش کرد که دلایل صدور فرمان ریاست جمهوری رو بیان بکنه یا به نوعی اون رو توجیه بکنه. صحبتاش حاوی چه نکاتی بود، چه نکات اصلی بود در واقع؟
بله مهتر، این صحبت‌های مرسی روبروی کاخ ریاست جمهوری در جمع هوادارانش ایراد شد. آقای مرسی خودش رو رهبر انقلاب و حامی اون توصیف کرد. همچنین در سخنرانی خودش گفت که متعلق به تمام مصری هاست و غیر ممکنه که طرفدار بخشی از فرزندان مصر در مقابل بخش دیگری باشه. گفته به هیچ وجه مخالف وجود اپوزیسیون نیست، بلکه خواهان اپوزیسیون قوی به حقیقی است. دلیل صدور این فرمان رو تضمین استقلال قوا عنوان کرده و گفته برخی از هواداران نظام پیشین مثل از قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده میکنم. یک نکته باید اضافه کنم مهران، 26 حزب و گروه سیاسی مخالف محمد مرسی اعلام کردند که تحصن نامحدودی رو در میدان تحریر شروع میکنن تا زمانی که مرسی از فرمان خودش عقب نشینی کنه.
گویا فرمان ریاست جمهوری محمد مرسی در خارج از مرزهای مصر هم واکنشای رو برانگیخته.
بله، هم اتحادیه اروپا، هم امریکا و هم فرانسه و هم کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشون دادن. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که دستورهای اخیر مرسی باعث نگرانی بسیاری از مرسی‌ها و مصری‌ها و همچنین جامعه جهانی میشه. خانم نولند گفته خلأ قانون اساسی که در مصر وجود داره تنها از راه تدوین قانون اساسی جدید پر میشه و نه از راه دستورهایی همچون دستور محمد مرسی. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در واکنش به صدور فرمان آقای مرسی گفته که باید تمام اختلافات از راه دموکراتیک حل بشه، اما کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده از تاثیر بعد فرمان مرسی بر وضعیت حقوق بشر در مصر.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که در ارتباط با وقایع مصر با ما همراه شد. 11 دقیقه از برنامه صبحانه با خبر رو داریم پشت سر میگذاریم. من همینجا فرصتی است که از شنوندگان این برنامه تقاضا بکنم که دیدگاه‌ها و نظرگاهشون رو درباره هر مسئله‌ای که فکر میکنن لازمه و دوست دارن با ما و سایر شنوندگان این برنامه در میون بگذارن. دیدگاهشون رو روی فیسبوک ما میتونن بگذارن، در همین لحظه facebook.com/radiofarda آدرس فیسبوک رادیو فردا هست. روی فیسبوک اونجا نظرگاه شما رو دوستان ما از اتاق فرمان میگیرن به من منتقل میکنن و ما در این برنامه میتونیم قرائت بکنیم. همینطور میتونید پیام هاتون رو بگذارید بر روی پیامگیر ما 20420221122112. این شماره 24 ساعته پیامگیر ما هست. شماره اس ام اس گیر ما هم که میتونید برای ما اس ام اس بفرستید 2042063874150 هست. و چنانچه دیدگاه شما در این یک ساعت و نیمی که در این برنامه خواهیم بود به دست من برسه حتما در این برنامه قرائت میشه. بریم و دیدگاهی تعدادی از شنوندگان رو که بر روی پیامگیر ما پیام گذاشتن رو بشنویم. برگردیم به سایر گزارش‌ها و خبرها.
تو ایران باید مجلس و کلیه قوا رو جمع کنن. یه نفر خامنه‌ای کافیه دیگه، اون تصمیم میگیره بی خودی. برای چی این همه ریخت پاش میکنن؟ همه این حقوقا رو هم که دارن میدن به نماینده عادی 20-70-80 تا بدن به خامنه‌ای، بلکه سیر بشه. این فکر نمی کنم با این چیزا هم سیر بشه. بس دیگه، بس. تا کی میخوای دیکتاتوری؟ یک نفر تصمیم بگیره برای 75 میلیون؟
حکم حکومتی رهبر انقلاب نشان دهنده این بود که آقای مطهری هفته قبل تو مناظره تلویزیونی اعلام کردن که رهبری در این مسائل دخالت نمی‌کنه و مجلس در رأس اموره. حالا باید از آقای مطهری پرسید آیا واقعا مجلس در رأس امور هست یا فقط مطیع اوامر رهبری؟
آقای مطهری عزیز، با همه احترامی که برای شما قائلم، هنوز فکر میکنید جز احکام حکومتی پنهان آشکار چیز دیگری در رأس امور هست؟ نماینده این مجلس بودن افتخاری هم دارد؟ یکی از موکلین شما.
آقای احمدی نژاد دستش پره، به خاطر همین خامنه ای وحشت زیادی از این داره، میترسه که دستش رو کنه. به خاطر همین هم این به نماینده ها توصیه کرد که از ایشون سوال نکنن. اینو مطمئن باشین از آینده هم خیلی وحشت داره خامنه ای.
این دولت میگه تحریم اثر نکرده، خیلی هم اثر کرده. تو سیستان بلوچستان چیزا خیلی گرونه، اصلا همه بلوچه بیکارن. دولت کمی چیز میتونه بگه، اما تحریم خیلی اثر کرده. گمرک تعطیله، چهار همه بیکارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، ترکیه از ائتلاف نظامی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواسته که موشک‌های زمین به هوای پاتریوت رو در مرزهاش با این کشور مستقر کنه. دلیلی هم که ترکیه داره ترسی است که از سرایت جنگ داخلی سوریه به درون مرزهاش داره. ناتو گفته که این مسئله رو داره بررسی میکنه. در همین باره همکارم شاهین بشیری در استودیو در کنار من هست تا جزئیات بیشتر این خبر رو با هم بررسی کنیم. صبحت بخیر شاهین.
سلام به تو و به شنوندگان عزیز.
شاهین، اینطور که توی خبرها اومده گویا ایران به این درخواست ترکیه واکنش نشون داده، این واکنش چی بوده؟
بله، همونطور که اشاره کردی ایران درباره درخواست ترکیه از ناتو برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز این کشور ابراز نگرانی کرده. جمهوری اسلامی گفته این اقدام کمکی به حل بحران سوریه نمی‌کنه. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی چنین موضع‌گیری رو کرده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که الان در یه سفر کوتاه منطقه‌ای در بیروت از این درخواست ترکیه انتقاد کرد و در یک کنفرانس خبری گفت که بحران داخلی در سوریه نمیتونه با بکارگیری چنین سلاحایی حل بشه.
روسیه هم مثل اینکه موضع‌گیری داشته در این باره.
بله، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی با دبیرکل ناتو آندرس فوراسموسن بر مخالفت کشورش با این اقدام تاکید کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای لاوروف در این گفتگو بر نگرانی‌های روسیه درباره طرح‌های افزایش ظرفیت نظامی در منطقه پافشاری کرد.
این ترکیه و ناتو چه پاسخی دادن به این اعتراض‌ها؟
سخنگوی ناتو اوانا لانجسکو در توییتر خودش نوشته که آقای راسموسن روز جمعه با لاوروف تماس گرفته و برای شفاف کردن وضعیت گفته که موضع ناتو برای استقرار احتمالی موشک‌های پاتریوت در ترکیه صرفاً دفاعیه. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو هم در آنکارا گفته روسیه خیلی خوب میدونه که این یک سامانه دفاعیه، هیچ کشوری از جمله روسیه نباید درباره این موضوع ابراز نگرانی بکنه. اما به طور کلی در یه جنبندی نهایی بگم که علت مخالفت و نگرانی ایران، سوریه و سوریه با استقرار موشک‌های پاتریوت به نوشته خبرگزاری رویترز اینه که این اقدام میتونه گام اول به سوی اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه باشه. میدونی که اگه این اتفاق بیفته هواپیماهای جنگی سوریه دیگه نمیتونن مواضع مخالفان بشار اسد رو بمبارون کنن و این میتونه در سرنوشت سوریه تأثیر جدی داشته باشه.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که با ما همراه بود. پیش از این که به گزارش بعدی بریم، باز هم من شماره پیامگی رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان دیدگاهاشون رو درباره مسائل مختلف از جمله خبرهایی که ما در این برنامه و گزارشی که در این برنامه ارائه کردیم به ما اطلاع بدن که در این برنامه قرائت بشه، میتونن با شماره 20420-603-8741-50 اسمس بفرستن.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
خب، نوبت میرسه به گفتار اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر بودجه آینده این اتحادیه به توافق نرسیدند و ریشه ها و پیامدهای این رویداد مهم در سرنوشت اروپا و البته اقتصاد بین المللی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا خواهد بود. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه همراه میشیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
جناب خاوند، همینطور که من در مقدمه هم گفتم، نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل بر سر تعیین بودجه آینده این اتحادیه عصر جمعه بدون دستیابی به هیچ گونه توافقی به پایان رسید. دستیابی به توافق در نشست دیروز بروکسل چه موانعی داشت؟
این نشست بر سر بودجه اتحادیه اروپا برای سالهای 2014 تا 2020 میلادی قرار بود به توافق برسه. کمیسیون اروپا یک بودجه 1047 میلیارد یورویی رو پیشنهاد کرده بود که البته بعد 75 میلیارد یوروش رو کم کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درخواست کرد این بودجه 200 میلیارد دلار پایین تر بیاد، چون که با استدلال او وضعیت اقتصادی اروپا خوب نیست، همه جا از ریاضت کشی اقتصادی صحبت میشه و دلیلی نداره که بودجه اروپا بتونه از این ریاضت کشی در امان بمونه. خب تا اینجا مشکلی نیست، مشکل وقتی پیش میاد که بخواید هزینه ها رو کم بکنید تا 200 میلیارد یورو صرف جویی مورد درخواست بریتانیا تامین بشه. خیلی زود معلوم شد که هدف لندن کاهش دو قلم هزینه اساسی است، یکی بودجه سیاست کشاورزی مشترک و دوم بودجه همبستگی مناطق اروپایی. فرانسه به دلیل نقش کشاورزی در اقتصادش با پشتیبانی چند کشور دیگه به شدت با کاهش بودجه سیاست کشاورزی مشترک مخالفت کرد. کشورهای فقیرتر اتحادیه هم به خصوص در اروپای خاوری با کاهش بودجه همبستگی مخالف بودند. خلاصه اینکه کار به بنبست رسید و توافق موکول شد به بعد.
بنابراین آیا شکست دیروز بروکسل یک بار دیگه ثابت نمی‌کنه که اتحادیه اروپا بجز درگیری‌های مربوط به بودجه مشترکش با مشکلات عمیق‌تری هم روبروس که حتی آینده اون رو میتونه تهدید کنه؟
ببینین، بودجه سالانه اروپا فقط 1% کل ثروتی است که هر سال در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تولید میشه. وقتی سران اروپا نتونند بر سر این مسئله توافق بکنند، طبعاً تردید درباره آینده اتحادیه بیشتر میشه. البته این درگیری ها همیشه در اتحادیه اروپا وجود داشته، ولی با گسترش بحران در منطقه یورو و طولانی شدن بحران اقتصادی طبعاً نگرانی های تازه ای مطرح میشه. از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، 17 کشور در منطقه یورو عضویت دارند و این امکان وجود داره که اینها بخوان برای حفظ پول واحدشون بیش از پیش در راه وحدت پیش برند. در نتیجه کسایی که نخوان در این پروژه سهیم بشن الزاماً از این مجموعه جدا خواهند شد و تنها منطقه یورو باقی میمونه که شمار اعضاش میتونه بیشتر یا کمتر از 17 عضو فعلی باشه.
خب چند ثانیه فرصت داریم، آیا امکان این مسئله وجود داره که انگلستان برای همیشه اتحادیه اروپا رو ترک کنه؟
اگر قرار باشه اتحادیه اروپا در شکل آتش به یک مجموعه با همگرایی بیشتر بر پایه پول مشترک تبدیل بشه، انگلستان به احتمال قریب به یقین به راه خودش خواهد رفت.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر. ساعت 7:23 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. 4:53 یه بامداد به وقت پراگ رو داریم پشت سر میگذاریم. و اما در ادامه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در سومین روز مسابقات کاراته قهرمانی جهان در پاریس، ایران در بخش کمیته تیمی با شکست از ترکیه از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. شکست ایران در برابر ترکیه با نتیجه 1-2 به دست آمد. ذبیح الله پورشیب، مازیار الهامی، سعید فرخی، ابراهیم حسن بیگی و علی فداکار نفرات تیم ایران بودند که به اعتقاد مهران بهنامفر، سرمربی تیم ملی کاراته ایران، آنها از همه نیروی خود استفاده کردند ولی در مجموع ترکیه برنده شد.
از تمام توانشون استفاده کردن، نمیشه به کسی خورده گرفتش. اونا رفتن فینال و ما باید برای سومی آماده بشیم.
که برای مقام سومی یا مدال برنز، ایران روز یکشنبه فردا آلمان را پیش روی دارد. 10 سال است که ایران در رشته کمیته تیمی مدال نگرفته. مسابقات جهانی تکواندو از امروز در سانتا کروز واقع در جزیره آروبا در آمریکای لاتین آغاز می شود. ایران که یکی از تیم‌های مطرح این مسابقات به حساب می آید، با 9 تکواندوکا در این مسابقات شرکت کرده است. ایران در دورهای اول و دوم مسابقات با روسیه و دومینیکن روبروست. فدراسیون فوتبال جدول مسابقات جام حذفی را اعلام کرد که بر این اساس ظرف روزهای 24 و 26 آذر ماه 16 مسابقه برگزار خواهد شد. از جمله بازی‌های مهم دیدار استقلال است با سایپا و سپاهان با فولاد خوزستان و همچنین پرسپولیس با ملوان. شب گذشته هفته 13 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا با یک مسابقه آغاز شد که طی آن دو تیم رئال سوسیداد و اوساسونا بدون گل مساوی شدند. سوسیداد در مکان نهم جدول است و اوساسونا دو تا مانده به آخر. مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا جز فهرست 18 نفره تیم نبود. در آلمان هم هفته 13 بوندسلیگا 1-1 بازی آغاز شد و دوسلدورف در خانه با 2 گل هامبورگ تیم نهم جدول را بدرقه کرد. دوسلدورف 13 است. گل دوم دوسلدورف دقیقه 64 توسط شتفان رایسینگر.
Wahnsinn! Und den schießt er super rein, Stefan Reisinger. Das ist ein Abwehrdebakel des HSV in dieser Situation. Von allen.
امروز هم 5 بازی در برنامه فوتبال آلمان قرار دارد. از جمله بایر مونیخ پیشاهنگ بازی‌ها میزبان هانوفر تیم ششم است و شالکه تیم دوم جدول پذیرای فرانکفورت که در رده سوم قرار دارد. در انگلیس طی مراسمی از مجسمه الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر و با حضور خود وی پرده برداری شد. فرگوسن طی مدت 26 سال رهبری منچستر یونایتد را در 1448 مسابقه به عهده داشته که 860 بازی با پیروزی همراه بوده و 37 قهرمانی در جام‌های مختلف. فرگوسن 26 سال پیش نخستین بازی منچستر یونایتد را مقابل کوینز پارک رنجرز رهبری کرد، جایی که امروز هم با این تیم روبروست. منچستر یونایتد در جدول لیگ برتر در حال حاضر دوم است و کوینز پارک رنجرز از آخر اول. و در فاصله کمتر از 2 سال به آغاز جام جهانی، فدراسیون فوتبال برزیل مانو منزس سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور را از کار برکنار کرد. رئیس فدراسیون فوتبال برزیل پس از این برکناری اظهار داشت برزیل به متد جدید و سرمربی جدید برای جام جهانی 2014 نیازمند است. جام جهانی 2014 در برزیل برگزار می شود.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا 2 ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره.
پیام عزیزم آتوسای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه 10 ترانه های برتر.
آقای پیام نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد؟
آتوسا خانم شما همیتون ناربیاتی
شما اصلا امروز منو فراموش کنیم.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فردا.
بریم بشن. فرداهنگ
2 ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
خب در ساعت 7:28:30 وقت تهران هستیم تا برسیم به بخش بعدی. فرصتی است من از شنوندگانمون بخوام که همچنان با شماره پیامگیر ما تماس بگیرن. اس ام اس گیر ما 2420-603-87-41-50 و دیدگاهشون رو درباره هر چی که فکر میکنن میخوان با بقیه شنوندگان در این برنامه صبحانه با خبر که 1 ساعت از اون بیشتر باقی نمونده در میون بگذارن و من دیدگاهشون رو قرائت بکنم، نظرگاهشون رو به این شماره برامون بفرستن. شماره پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12 برای و کسایی که به فیسبوک هم دسترسی دارن میتونن دیدگاهشون رو در فیسبوک ما بگذارن و همینطور با سایر مخاطبان ما هم درباره مسائل مختلفی که اونجا هست به بحث و تبادل نظر بپردازند. و اما من از شما دعوت میکنم که حتما سری به وبلاگ ما هم بزنید. خبرهای تکمیلی ما رو در وبلاگ رادیو فردا در وبسایت ببخشید رادیو فردا میتونید اونجا ببینید، علاوه بر خبرهایی که ما روزانه از خبرها و گزارشهایی که ما روزانه اعلام میکنیم از طریق رادیو میشنوید از ما و همکارانمون. اونجا مطالب بیشتری هم هست، از جمله صفحه رو که من میخوام به شما معرفی بکنم، حتما بسیاری از شما باش آشنا هستید، منتها اونایی که نمیدونن صفحه چند رسانه‌ای هست که در اونجا میتونید با گزارشهای تصویری ما هم آشنا بشید. یک گزارش